الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وأعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. با عرض سلام خدمت حضار عزیز و ارجمند، دومین جلسه بررسی آیات سوره عنکبوت رو به خواست خدا پی میگیریم. دفعه گذشته عرض کردم که 12 آیه ابتدای سوره عنکبوت که نقش مقدمه رو داره، 12 اصل زیربنایی رو برای هر انسانی که در یک جریان مبارزه‌ای هست به خاطر حق تبیین میکنه. دوازده اصلی که همین جریان فتنه تاریخی انسان رو تشکیل میده. نه تا از این دوازده اصل رو دفعه گذشته فرصت کردیم که بررسی بکنیم، سه تا دیگرش رو در این جلسه میخوانیم. جلسه پیش عرض کردم که برای روشن شدن امر جزوه‌ای تهیه شده که همین دوازده اصل سرنوشت‌ساز رو نشون میده. یادم رفته بود آمادش بکنم که این جزوه هست در انتهای سالن. کسانی که علاقمند هستن که این دوازده اصل رو با هم دیگه یه دوره‌ای بکنن میتونن تهیه بفرمایند. به طور اختصار اصل اول اصل ملازمت فتنه با ایمان بود، اصل دوم استمرار تاریخی فتنه به عنوان محک شناخت صدق و کذب ایمان، اصل سوم محکومیت حتمی جبهه بدکاران، اصل چهارم آمادگی برای ملاقات خدا، اصل پنجم تلاش و رنج نیاز ذاتی انسان، اصل ششم مکانیزم پاکسازی نفسانی در جریان ایمان و عمل، اصل هفتم موانع راه، هشتم پیوستن به جبهه شایستگان و نهم رفیقان نیمه راه. تا این نقطه رو خوندیم. نهمین رو چون حالا دهمین به اون ارتباط پیدا میکنه مجدداً میخونیم. و من الناس من یقول و آمنا بالله، من الناس بعضی از مردم چنینند، دسته ای از مردم، گروهی از مردم در این طیف مردمی بخشی ادعای ایمان به خدا می کنند، ولی فاذا اوذی فی الله، وقتی در راه خدا دچار اذیت و آزار و شکنجه و گرفتار مشکلات میشن، جعل فتنة الناس كعذاب الله، این مشکلاتی که بهشون حادث میشه، مصیبت‌ها، دردسرایی که براشون پیش میارن، زندان، فشار، شکنجه، آزار، از کار اخراج شدن‌ها، همه اینها رو، اینها باعث میشه که وظیفه‌شون رو رو زمین بذارن، در واقع کوتا میان، میبرن، کنار میان. اینو به حساب عذاب خدا رو با این مساوی میگیرن. میگه در حالی که عذاب خدا با این عذاب‌هایی که توی دنیا به سر مردان حق میارن مساوی نیست. اگر کسی به مرحله ای از شناخت و آگاهی رسیده باشه نمیتونه وظیفش رو ترک بکنه. اون طرف خیلی سخت‌تره. یعنی کتمان حقایق، سکوت کردن به خاطر منافع، محافظه کاری کردن، عافیت طلبی به خصوص برای آگاهان جامعه از اون طرفش خیلی سخته. بنابراین نمیشه به خاطر مزاحمت ها، مشکلات، سختی هایی که برای آدم پیش میارند آدم تعطیل کنه وظیفه‌شون. خب این نشون میده که پس یه طیفی هستن مؤمنین، اینطور نیست که همه تا تای خط بیان. بعضیا زود میبرن. میگه همین آدم ها وقتی که مؤمنین دچار پیروزی به دست بیارن، موفق بشن، زود اینا ادعا میکنن ما با شما بودیم، همیشه با شما هستیم و ما هم فکر و هم نیت شما هستیم، در حالی که مگه نمیدونن که خدا به راز سینه ها آگاهه. یعنی اینا جسمشون در واقع وجودشون با اونا هست ولی نه دلشون. با این دو آزمایش ویژگی های خودشون رو نشون میدن. دهمین اصل وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، تا خدا بشناسد مؤمنین رو و بشناسد منافقین را. اینم اصل دهمه که عنوانش رو تو همین جزوه گذاشتیم. صحنه عمل، میدان شناخت ایمان از نفاق. اصولا نفاق یعنی فاصله بین ایمان و عمل. هر کسی که به هر چیزی اعتقاد داره، باوری داره، ادعا میکنه ولی عمل نکنه، درصدی نفاقه. نفاق یعنی دوگانگی. یه چیزی آدم بگه، به یه چیزی اعتقاد داشته باشه ولی عمل به گونه دیگه بکنه. در واقع داره توضیح آیه قبل رو میده. مگه میشه آدم اعتقاد به خدا داشته باشه و نترسه از عواقب عافیت طلبی کردنها و ترک کردن وظایف اجتماعی؟ به خاطر ترس از مزاحمتایی که تو جامعه براش به وجود میارن. میگه این نفاقه، این دوگانگیه، تو اگه به اون اعتقاد رسیدی چطور میتونی که وظیفتو پس انجام ندی؟ این آیه ولیعلمن شبیه همونیست که در آیه 3 داشتیم، فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، که عرض کردم این اختلافی که در برداشت از آیه هست که عموما مفسرین از قدیم هم گفتن که این علم خدا به منظور تحقق عینی بیرونیش هست و این خدا عالم هست، میدونه. اینی که گفته تا خدا بداند یعنی خدا میدانه ولی برای شما معلوم بشه یا علم تحققی پیدا بشه. عرض کردم که نظر دیگه یه منوان شده، اینکه نه ما نمیتونیم ظواهر آیات رو تغییر بدیم، خود خداوند میفرماد که تا من بدانم، نگفته تا تحقق پیدا کنه یا تا شما بدانید. خدا هم رو درواسی نداشته دیگه، واژه هم کم نیورده که مثلا اینجا در تنگنا قرار گرفته باشه. جناب بانستانشان فرمودن که اینجا لیعلم است، این لام لام تأکیده. اتفاقا من یه بررسی کردم دیدم توی این سوره که این 4 بار تکرار شده، درسته همه جا لیعلم آمده ولی تمامی موارد دیگه که تو قرآن هست همه جا لیعلم است، این لام غایت در واقع لام هدف مطرح هستش. من تا یاد داشتم کرده بودم مواردشو که حالا بعد خدمت. 10 مورد توی قرآن دیدم همه جا این مسئله لام در واقع نتیجه، لام غایت آورده. حالا بعد اگه فرصتی شد خدمتتون عرض میکنم، شدم تو همین آیات باشه. بله، مثلا یکی در مورد قبله است، میگه ما قبله رو تغییر ندادیم الا لنعلمه، تا بدانیم، یعنی قبلا معلوم نبود کی از پیغمبر تبعیت میکنه کی نمیکنه. اصحاب کهف و میگه ما اونها رو 300 سال در خواب بردیم تا وقتی بیدار شدیم ببینیم که چه سوالی رو مطرح میکنن. لنعلم ایل حزبین احسال ما لبسو امدن، تا ما بدانیم. یا شیطان رو که در برابر انسان ها قرار داده میگه الا لنعلم من یؤمن بالآخره، میخوایم ببینیم کی به آخرت ایمان داره کی فریب شیطان رو میخوره. یا میگه که ولی نبلون نکن، ما شما رو به ابتلا میندازیم حتی نعلم المجاهدین منکم، تا اینکه مجاهدین رو بشناسیم و صابرین، معلوم بشه صابرین کیو هستن، صابرین رو ما بشناسیم. و نبلو اخبارکم، خبرهای شما بیاد بر ما. یا تو سوره آل عمران ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، این جنگ ها، این درگیری ها، این گرفتاری ها، جنگ بدر و احد و اینا برای چیه؟ برای اینکه خدا مؤمنین رو بشناسه. لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، از بین شما شاهدانی، الگو، اسوه، نمونه های ساخته بشن در این پروسه در واقع پالایش و تصفیه. یا این آیه از همه روشن‌تر، 142 سوره آل عمران، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما فکر کردید همینجوری وارد بهشت میشید مفتی به همین راحتی؟ ولما یعلم الله الذين جاهدوا منكم، هنوز خدا مجاهدین رو نشناخته. لما یعلم الله، هنوز معلوم نشده برای خدا کیا مجاهدن. و یعلم الصابرین، صابرین رو نشناخته خدا. یا در سوره توبه آیه 16 میفرماد انا ام حسبتم من تترکو، شما فکر میکنید ما ترکتون میکنیم رها میشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، میگم شبیه هنوز خدا مجاهدین شما رو نشناخته. مجاهد به معنای کسی است که تلاش میکنه، کسانی که به جز خدا حاضر نشدن که سازشکاری با بیگانگان بکنن، هنوز اینا برای خدا شناخته شده نیست. و جای دیگه هم همینطور هست، سوره های متعدده، حالا من خستتون نکنم، اگه کسی خواست آدرس هاشو بعد خدمتتون بدم. 10 مورد دیگه به جز تو این سوره است. اینجا تنها موردی است که ولیعلم آمده که لام تأکیده، ولی به هر حال تا خدا بداند هست. موارد دیگه همه جا لیعلمه. خب این هم یک جریانی است که تا صداقت ایمان ها تحقق پیدا کنه و معلوم میشه که کی منافقه. بنابراین منافق یه آدم های خاصی نیستن که برچسب یادم بهشون بزنه. هر نوع فاصله‌ای که بین ایمان و عمل آدم حاصل بشه به همون نسبت یک نوع نفاقی است، درویی و دوگانگی است در واقع. خب آیه بعدیش اصل 11 هم. و قال الذين كفروا للذين آمنوا، کفار به مؤمنین گفتند، و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. کافران گفتند، کفر یعنی بارها بحث شده یه پوشاندن حق، کسی که حق رو نمیبینه نمیخواد باور کنه حقایقو. به مؤمنین گفتند که پیرو ما باشین، اتبعو سبیلنا، بیا تو خط ما، تو خط فکری ما، تو خط سیاسی ما. این اصطلاحات هست دیگه، خط کی، خط کی، شما از خط ما پیروی بکنید. و نحمل خطاياكم، این لامش تأکیده، ما قطعا باور کنید، قسم هم حاضرین بخوریم که اگه فکر میکنید اشتباهه به حساب ما، نگران نباش، تو بیا تو خط فکری ما، اگرم احتمال میدی که خطایی باشه من میپذیرم، تضمین میکنم که به گردن من، چقدر از این اصطلاحات هست، به گردن من، تو کارید نباشه. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شیئن، کوچکترین چیزی رو هم نمیتونن اینا حمل بکنند، چطوری هم چه حرفی میزنند. ما هم نیستند آنها به حاملین من خطایا هم، هرگز چنین چیزی رو نمیتونن حمل بکنن. من شیئن، من شیئن کوچکترین حرکت اونها رو هم نمیتونند اینها به گردن بگیرن. انهم لکاذبون، دروغ میگه، باور نکنید. این اصل و عنوانش رو گذاشتیم فریب حق پوشان برای جذب مؤمنین ساده اندیش. معمولا کسانی که حقایق را نادیده گرفته و آن را به نفع منافع، به خاطر منافع خود میپوشانند، معنای کفر، با چهره خیرخواهانه و حق طلبانه، همچون معتادی که در تلاش معتاد کردن دیگران است، سعی می‌کنند مؤمنین را از پایبندی جدی به اهدافی که با منافع آنها سازگار نیست باز داشته و به سهل‌انگاری و لاابالیگری گرفتار سازند. یکی از راه‌ها همان ایمن شمردن مؤمنین نسبت به تعهدات و مسئولیت‌هایی است که در قبال خدا و خلق خدا دارند. مهم نیست، ولش کن، چرا خودتو به دردسر می‌ندازی، چرا به خطر می‌ندازی، چقدر از این نصیحت‌ها تو جامعه و اشخاص رو می‌کنند. و دعوت آنها به تبعیت و تقلید از راه خود، به تو خط ما کارید نباشه. آیه فوق چنین فریبی را، این فریب هم تو مسیحیت هست، وقتی که میگن بیا در اون قرفه هایی که توی کلیساها هست پیش کشیش اعتراف به گناه بکن، یه پولی اونجا میده، اینم اعتراف میکنه و گناهش خریده میشه، یعنی چی؟ یعنی همین حرف دیگه، تو کاریت نباشه، از خط ما پیروی بکن، یعنی از این مکتب فکری، از این طرز تلقی نسبت به مذهب نگرانم نباش، هر چی گناهم کردی مهم نیست، وقتی که آمدی پیش کشیش اون پول رو دادی و هزینه کلیسا رو پرداختی، سبک میشی و مثل تولد نخستین میری بیرون دیگه. این داستانی که شنیدین، یک کسی میاد پیش کشیش میگه من میخوام جهنم رو بخرم، این خیلی تعجب میکنه، همه میان بهشت رو میخرن، جهنم که خب ارزشی نداره، میگه جهنم رو چیکار میخوای؟ میگه میخوام بخرم، شما چیکار دارید؟ میخوام من جهنم رو بخرم. خلصه به یه قیمت ارزونتر هم جهنم رو میخره، بعد میره بیرون اعلام میکنه مردم من جهنم رو خریدم، هیچ کیرم را نمیدم، خیالتون راحت باشه دیگه، نریم پول بدین به این کلاشا. اینم یه راهیه دیگه. یادم میاد که یکی از دوستان ما که تو همین جریانات قتل‌های زنجیره‌ای از بین رفت، تو حج رفته بود دیگه، میگفت که خب همه رو جمع میکنن معمولا حمد و سوره شون رو باید بخونن تا درست کنن دیگه، معمولا منقدر ایراد میگیرن رو حمد و سوره ها درست نمیشه و چون همه نگرانن که مبادا این همه خرج کردن حجشون از دست بره، یه پولی خب میدن که بالاخره آقا به نیابت از اونها طواف نسا رو به خصوص بکنه که دیگه خیلی خطرناکه اگر نکنه دیگه همسرشون براشون حرام میشه. میگفت وقتی که تو اون جلسه نشسته بودیم من اول شروع کردم به خوندن، بعد خیلی ایشون تعریف کرد، گفت که خیلی عالی، خدا به شما عجب، خیلی خوب. گفتم نه آقا اجازه بدین من یه بار دیگه هم بخونم، شاید غلط باشه، آخه مسئله شوخی نیست، به حج ما خراب نشه. گفت نه خوب بود. و گفتم اجازه بدین بازم یه بار دیگه هم خوندم و خیلی تشویق کرد، گفت خیلی عالیه. میگفت شب تو کاروان اعلام کردم که من برای همه مجانی حاضرم نیابت اونها حج رو انجام بده. که فردا میگفت ما رو خواستن که چه کاری تو میکنی، تو اصلا حق نداری و مجاز نیستی. و خلاصه یه همچین مسائلی همیشه هست تو هر دین و مذهبی، در این حالی که به قول شریعتی میگه که اسلام از همه مکاتب بالاتره و در اسلام مکتب تشیع مترقی تره و در بین این به اصطلاح دستورات شفاعت و توسل اونها به اون معانی واقعی خودش بسیار متحول کننده و منقلب کننده است، میگه از همین واژه ها یک حالت تخدیری ساختن، تو مهم نیست هر کاری دلت میخواد بکن ولی یه ولایتی رو داشته باش، یه حب سوری و ظاهری رو داشته باش، یه اشکی بریز، بقیهش به حساب ما. در واقع این آیه داره تمام فریبهایی رو که با چهرهای مختلف در جوامع مطرح میشه که همه میخوان به سمت خودشون بکشن، میخواد بگه اعمال شما به حساب خودتونه، تو خط دیگران نرید، تبعیت از راه‌های دیگران نکنید. در هر حال این آیه این ماسک‌های فریب رو می‌دره و مؤمنین رو به خطیر بودن رابطه عمل با سرنوشت و تبعیت انحصاری از فرمان خدا دعوت می‌کنه. و اما آخرین اصل این مجموعه، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. لَيَحْمِلُنَّ، این لام و نونش تأکیده، 100% تردید نداشته باشید که به دوش خواهند گرفت هم اثقال خودشونو، گناهای خودشونو، و هم اثقالن مع اثقالهم، هم بارهای گناه دیگرانو که اینطور فریب میدن دیگرانو، خیال بقیه رو تخت میکنن که مردم دیگر کاری دلشون میخواد بکنن. یه تعبیر است تو نهج البلاغه میفرماد الفقیه، کل الفقیه، فقیه واقعی کسیه که من لم یغنت الله، کسی که مردم رو، یغنت الناس من رحمت الله، مردم رو از رحمت خدا مایوس نکنه، از اون طرف هم ایمن نشموره، نه بابا مهم نیست، خدا ارحم و راحمینه، بابا میبخشه، خدا که کاری نداره به این حرفا، نه از اون طرف مردم ایمن میکنه، نه انقدر بترسونتشون که از این ور مایوس بشن. حقیقت رو در واقع بگه در یک حالت تعادلی که قرآن بیان کرده. خب میگه اینها مسئول هم خودشون و دیگران هستند، و لیسالون، این هم لامش و هم نونش تأکید ده، یسالو یعنی مورد سوال قرار میگیرن، پرسش میشن، بازخواست میشن، یوم القیامته اما کانو یفترون، از این افتراها، افترا هم که عرض کردم یعنی مندرآوردی ها، بافته های ذهنی خود که به حساب دین، به حساب خدا گذاشتن، مثل اینکه از جانب خدا آدم کارت سبزی داره به دیگران میگه مهم نیست، بیاین به حساب من، پای من باشه، کارید نباشه. آخرین آیه مقدمه این سوره، این عنوانش رو گذاشتیم سرنوشت گرانبار فریبکاران، آخرین آیه مقدمه این سوره خط بطلانی است بر تمامی تلاش‌های فریبکاران حق پوش و اطمینانی است به مؤمنین مبارز در راه حق که گرچه در دنیا بار مسئولیت و ابتلا و فتنه آنها سنگین است، در عوض سبکبار و آزاد در قیامت حاضر خواهند شد و برعکس کسانی که راه خطا رفتند نه تنها سنگینی خطاهای خود را حمل می کنند بلکه همان فریب و افترای آنها برای اقوای مردان عمل بر سنگینی بار گناه آنان خواهد افزود و از ادعای بی پایه‌ای که بافتند بازخواست خواهند شد. این 12 اصل در واقع کل مسیر حرکت در راه خدا رو برای هر انسانی که میخواد نقش اجتماعی ایفا بکنه تبیین میکنه. خب این مقدمه که تمام میشه چون جنبه تئوریک داره، جنبه ایدئولوژیک داره، ذهنیه، آدم میخواد بهتر بفهمه که واقعا مصادیقش چگونه است، این اتفاقات حرف بحث یا عملا هم اینطور نشون داده شده. از این به بعد حالا میره تو تاریخ، داستان 7 از انبیا رو با امتهاشون شرح میده که ببینید چطور این 12 اصل تو زندگی اونها تحقق پیدا کرده، در واقع پیاده شدن این اصول رو در تاریخ به صورت عینی برای ما به طور البته خیلی خلاصه وار شرح میده. از داستان حضرت نوح شروع میکنه، از اولین پیامبر. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما. ولقد ارسلنا، این وابش در واقع پیوند اتصال اون مقدمه است به این داستان ها. لقد هم حرف تزیین هر آینه، آغاز یک بحثه. ما نوح رو به سوی قومش فرستادیم. فلبث فیهم الف سنه، نوح 1000 در بین قومش درنگ کرد. الا 50 آمن، مگر 50، یعنی 950. خب چند تا مطلب اینجا مطرحه، سوالاتی ممکنه پیش بیاد. یکی این که مگر ممکنه انسان 1000 عمر بکنه؟ اطلاعی ما نداریم که آیا حضرت نوح فقط 1000 عمر کرده یا همه انسانهای معاصر او عمر طولانی داشتن. اشاره دیگه هم در قرآن نیست، البته خواب اصحاب کهف هست، 300 بودند. از نظر علمی خب محال نیست، الان حدود فرض کنید حد اکثر 120 در یه شرایط ایدئال کسی زندگی میکنه، ولی خب روشنه که عمر ما تناسب مستقیم با محیط زیستمون داره، وضعیت فیزیکی ما داره و شرایط جغرافیاییمون. اگر شرایط عوض بشه قطعا تفاوت خواهد کرد، همینطور که حیوانات عمرشون مختلفه، سگ، اسب، شیر و پلنگ، هیچ کدوم یکی ما نیستیم، یه تناسبی بین فیزیولوژی ما با محیط موجوده. در زمان دوران حضرت نوح که همون ادوار اولیه هست، مردم هم بیشتر در کوهستان‌ها زندگی می‌کردن، دورانی است که با طبیعت مستقیم درگیر بودن، حالا اشعه‌های ماورا بنفش بیشتر کمتر، حالا هر چی بوده، در هر حال اون چه که روشنه از نظر قرآن میگه او 1000 عمر کرده. اینجام که 1000 گفته، مگر 50 از اول میتونست بگه که خب 950 دیگه. علتهای مختلفی میتونه داشته باشه، شاید ساده ترین علتش این باشه که شمارش عدد 950 برای معاصرین پیغمبر، مردم بی سواد 1400 پیش توی نظام قبیلگی مشکل بوده، اونا عدد نمیتونستن بشمارن، اصلا شمارش رو احصا میگفتن. احصا حسیه یعنی ریگ، حسا ریگه، چند تا ریک تو کف دستشون میذاشتن اونو میشمردن، نمیتونستن بیشتر از 7-8 تا بالا برن. بنابراین 750-880 اینها معمول نبوده، متعارف نبوده، ولی 1000 یه رقم به اصطلاح تعیین کننده سرفصله. اول 1000 میگه که براشون روشنتره، بعد منهای 50. شاید این مطلب باشه، شایدم خواسته با بیان 1000 اهمیت زمان رو مطرح کنه. دیدین شما توی فروشگاه‌های خارج از ایران به خصوص رو کالاها چیز که میذارن همیشه می نویسن مثلا 999 دلار و 900 مثلا 99 سنت مثلا 9 دلار و 89 سنت، هیچ وقت 10 نمیذارن یا 100 نمیذارن. نظر روانشناسی کمتر جلوه میکنه دیگه، دیده باشین هیچ جا نمیبینید یه رقم روندی باشه، همیشه میارن ریز ریزش میکنن یه پله پایین تر. 100 دلار حالا با 99 دلار و 99 سنت چه فرقی داره؟ اون یه سنت رو اصلا میندازن بیرون تو خیابون، ولی خریدار میگه من 99 دلار دادم. برعکسش هم هست، وقتی که آدم میگه 100 یا میگه 1000 خیلی بیشتر جلوه میکنه، یعنی 1000 خیلی بیشتر از 950، اختلافش بیش از اون 50 تا هست. یعنی وقتی میگه 1000 سال میخواد نشون بده این شرایط، این مشکلاتی بوده، بابا نوح 1000 سال زحمت کشید، 1000 سال با مردمش این بحثا رو داشت. البته تو قرآن تعداد مؤمنین به او معلوم نیست، ولی از بعضی از روایات برمیاد که حدود 800 نفر میسن که، یعنی هر یا 80 نفر، هر 12 سال یک نفر به او گرویده، یعنی راندمانش 12 سال یه نفره. چقدر تلاش کرده نوح. تو خود سوره نوح هست که میگه خدایا من شب با اینا تبلیغ کردم، روز کردم، آشکار کردم، پنهان کردم، اسررت لهم اسرارن، نمیدونم علنی کردم، با هر شیوهی صحبت کردم، اینا جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون رو تو گوششون کردن، و استغشوا ثيابهم، این چیزا رو انداختن رو سرشون، نمیخواستن منو ببینن، نمیخواستن حرفمو بشنون، و اثر رو واستكبروا استكبارا، انقدر اصرار به اصطلاح عناد کردن، لجبازی کردن و استکبار کردن که من دیگه خسته شدم. این اصلا نسلشون دیگه، اینا فاسد شده دیگه، تمام اونایی که امکان داشتن یا استعدادی داشتن جذب شدن دیگه، این نسل فاسد شده، مثل یک باغی که دیگه همه درختهاش کهنه شده، باید قطع بشه. در واقع میخواد تأکید بکنه روی این طولانی زمان داشتن یک چنین تبلیغی و تلاشی. یه نکته دیگه هم هست که گفته 950 سال سنه، ولی عام رو 50 و عام گفته. ببینیم میگه که لبث فیهم الف سنه، نمیگه الا 50 سنه، الا 50 آمن. سنه و آم هر دو به معنای ساله، ولی یه فرق ظریفی با هم داره. آم جمع روز هاست، یعنی 365 روزه. روزهای خاص سال و آم میگن، ولی سنه جمع ماه هاست، نه جمع روزها، جمع 12 ماهه. نظر به اصطلاح شناخت اعراب، هر جا که سنه میاد منظور تاریخه. مثلا ما میگیم الان سنه 1379، درست نیست بگیم عام 1379، سنه 1379 یعنی رابطه با تاریخ داره، ولی عام رابطه با وقایع داره، یعنی عام الفیل، چون این اتفاقات در روزها میفته، عام الرنج، روزهای سخت رنج. بنابراین یه تفاوتی داره سنه یک نواختی و اشاره به تاریخ، ولی عام یه ویژگی های خاصی اتفاق افتاده. به نظر بنده میاد که او باید همین 1000 سال رو بوده باشه، ولی بعد از 950 سال اون طوفان آمده و اون 50 سال آخر در واقع عام طوفانه، شرایط خاصه، در واقع دورانی است که بعد از نجات اون مؤمنین، اون کشتی ادامه پیدا کرده، 50 سال بعد از دنیا رفته نوح. بعضی هم گفتن نه، این 50 سال اول 50 سالی است که تا به پیامبری مبعوث شده، 1000 سال عمر کرده، ولی مثلا 50 سالش هنوز پیامبر نبوده، 950 سالش که سن است در واقع دوران رسالتش بوده. در هر حال یه تفاوتی تو این دوتا واژه هست که باید درش دقت کرد. فأخذهم الطوفان و هم ظالمون، سرانجام طوفان اینها رو گرفت، اونم نداره شرایطی که آمادگی بازگشت، آمادگی توبه، آمادگی اصلاح داشته باشن. آدم بگه خب نه بعد از این مدت داشتن آدم می شدن. نه، و هم ظالمون و به حالی است، در حالی که ستمگر بودند، به خودشون ستم می کردن، طوفان اونها رو گرفت. طوفانی در فارسی ما معمولا به باد می گیم، ولی ریشه تواف یعنی گردش، تواف و به اصطلاح طائفه یعنی جمعی که دور یک چاه، مثلا چاه آب جمع میشن، اونجا یه قبیله‌ای به وجود میاد. در زبان عربی هم سیل رو طوفان میگن، هم آتش رو وقتی یه جا آتش میگیره طوفان میگن، و هم باد رو، چون همه اینا حالت فراگیر داره. از اونجایی که آب هم وقتی فرا میگیره انسان محاصره میکنه، در واقع مثل اینکه پیرامون آدم رو گرفته، به او هم طوفان میگن. البته اون به اصطلاح سیل هم در مقدمش طوفانی هم بود، قطعا طوفانی بود که اون سیل رو راه انداخت، ولی مفهوم طوفان توی زبان عربی همه اینها هست. فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیه للعالمین. فانجیناه، و این فا نتیجه است. سرانجام این داستان چه شد؟ ما او رو نجات دادیم و هم اصحاب سفینه رو، سفینه کشتیه، اونایی که سوار این کشتی نجات شدند. و جعلناها، آن را قرار دادیم، آن اینها به سفینه برمیگرده، چون سفینه تی تعنیس داره، مؤنث مجازیه، به جای جعلناهو جعلناها شده. آیتن للعالمین، خود این کشتی نشانهی برای مردم عالم شد. حالا منظور باقی مانده هاشه که هنوز میگن در مثلا کوههای آرارات هست، یا خود این کشتی که چگونه حالا شاید تا قرنهای بعد قابل مشاهده مردم بوده، یا شاید نسلهای بعدی که نجات پیدا کردن او رو میدیدن، خودش یه علامتی برای هدایت آیندگان هست. در همین دعای اکتفا میکنه به داستان طولانی حضرت نوح که یک مسیر سختی داشته، ولی سرانجام مؤمنین رو خدا نجات داده. محصول این فتنه ابتلا که 1000 سال طول کشیده پیروزی حق طلبان بوده. بعد از اون سراغ حضرت ابراهیم میره، یک کمی تفصیل بیشتر. و ابراهیم از قال لقومه اعبدوا الله و اتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ابراهیم به قومش گفت که الله رو عبادت بکنید و تقوه، نسبت به او پروا داشته باشید، رعایت بکنید، او رو در نظر بگیرید، خداوند یکتا رو. ذالکم خیر لکم، این به نفع خودتونه. خدا نیاز نداره که نسبت به او تعبد داشته باشید یا تقوا، مصلحت خودتون چنینه. البته ان کنتم تعلمون، اگه بدونید، اگه علم داشتید، میفهمیدید که فرامین او به نفع خودتونه، طاعت او به نفع خودتونه. انما تعبدون من دون الله اوثانا، اونچه که به جز خدا شما عبادت میکنید اینها بت هستند. وثنا، اوثان جمع وثنه. و تخلقون افکن، شما خودتون اینا رو دارید میسازید به دروغ، یعنی اینا دروغ، واقعیت نداره، اینا نقشی در عالم هستی ندارن، دارید دروغ میسازید، دارید چیزهایی رو به دروغ نسبت میدید. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، اونایی که به جز خدا شما عبادت میکنید اونا مالک رزق نیستن، چون دنبال بت‌ها که مردم میرفتن به دو نیت بود دیگه، در واقع یکی امید یکی بیم. امید به اصطلاح یک کمکی که بت‌ها به اونها بکنن، رزقشون، روزیشون، و بیم از خشم خدایان. بشر همیشه دنبال این دوتا بوده، یه تکیه‌گاهی میخواسته که هم امیدوار باشه به اون چی که از ناحیه او به دست میاره، و هم این که او پشتیبان و محافظش باشه. میگه اون چه که شما دنبال رزق هستید و دنبال این بت ها میرید، اونا مالک رزقی نیستند. فابتغوا عند الله الرزق، رزق رو نزد خدا بجویید و عبدوه نسبت به او تعبد داشته باشید و شکر له، شکر یعنی بهره برداری از نعمت ها، یعنی از این نعمت هایی که اون داده رزق و روزی او رو عبادت بکنید و نعمت رو در راه او مصرف کنید. الیه ترجعون، رجعت شما به سوی اوست. و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. از اینجا به بعد حالت جمله متعرضه پیدا کرده. جمله متعرضه که تو قرآن خیلی معمول هست، تو فارسی هم خب خیلی وقتا پیش میاد که وسط صحبتی که آدم با دیگری میکنه این مرتبه یه چیزی یادش میفته، میگه راست این داشته باش مطلب تو همینجا، این موضوع رو من الان بهت بگم. بعد که گفت برمیگرده دو مرتبه به اصل مطلب. این در مورد ماست که ممکنه یادمون بره، تذکر میدیم که تا همینجا مطلب رو داشته باش، ولی خدا که یادش نمیره. ولی تقریبا تو وسط اکثر داستانهای قرآن جمله معترضه وجود داره. ما وقتی که این قصه ها رو میخونیم ممکنه که تو همون عوالم بچگی، تو همون عوالم قصه بریم، یادمون بره که این قصه چه پیام هایی داره. دفعه گذشته عرض کردم، یه دو جلسه گذشته، داستان اصحاب کهف و خداوند داره برای پیغمبر بیان میکنه، یه مرتبه وسطش قطع میکنه، میگه نگی من فردا این کارو میکنم ها، مگر اینکه خدا بخواد. بعد ادامه میده اینا شش نفر، بعضیا میگن 6 تا بودن، هفتمی سگشون بود چی بود. یعنی همین وسط که درست پیغمبر جذب شده که چه شگفتی هایی هست، مگه میشه آدم 313 سال خوابش به اینا کی بودن، چی کار کرده بودن، کاملا آدم جذب داستان میشه، یه مرتبه بیدارش میکنه، حواست باشه ببین چه پیچیدگی هایی در جهان هستی هست. مطمئن نشو که فکر کنی هر کاری دست خودت میتونی بکنی. تو داستان موسی ببینی با بنی اسرائیل، همه داستان های قرآن سر به زنگا داستان رو قطع میکنه، پیام رو میرسونه. به خصوص داستان هایی در مورد حضرت ابراهیم آمده که آدم تو قصه متوقف نشه، فکر نکنه داره قصه میخونه، درست اونجایی که ذهن متمرکز شده دوزاریشو خداوند به قول معروف میندازه، پیام ها رو میخواد همونجا القا بکنه. حالا داستان حضرت ابراهیم با قومش بهتری موقعیت، خطاب به پیغمبر میکنه، ان تو کذبو، خب حالا اگه تو هم تکذیب کردند، فقط کذب امم من قبلکم، امت های قبل از شما هم تکذیب کردند. یعنی وقتی داستان نوح رو میگه، ابراهیم رو میگه، به پیغمبر به مسلمان میگه خب شما دیگه چه انتظار دارید، هزار سال اون پیغمبر تبلیغ کرده، اینم نوح، اینم حضرت ابراهیم، خب حالا اگه شما رو تکذیب میکنن چیز تازه ای نیست، چرا تعجب میکنید، قبل از شما هم همه امت ها رسولانشون تکذیب کردند. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، مگه پیغمبرها جز ابلاغ وظیفه دیگه دارن؟ شما چی انتظار دارین؟ انتظار دارین پیغمبرتون شمشیر بکشه همه کفار رو بکشه؟ انتظار دارین خدا بیاد مثلا یه کاری کنه همه مؤمن بشن؟ چه انتظاری دارید؟ همیشه همینطور بوده. پیغمبرم که جز ابلاغ کار دیگه نداره، اون فقط باید بگه تمام شده رفت. و ما علی الرسول، نیست بر او الا، یعنی فقط همین ابلاغ مبین، باید به زبون سلیس و راحت و آشکار که مردم بفهمن مطلب رو بهشون بگه، بقیهش دیگه تحولات تاریخه، دیگه تلاش های خودتونه که ببینیم کی چی کار میکنه، مؤمنین چی کار میکنن، دشمنان چی کار میکنن. اما خود اینا که قبول ندارن، معاصرین تو، اولا میارو کیف یبدأ الله الخلق ثم یعیده، مگه اینو توجه نمیکنن که خدا آفرینش رو آغاز کرده و بعد هی اعاده میکنه؟ هر سال دارن میبینن بهار از زمین سرد و افسرده چه طبیعت زیبایی وجود میاد، چه رنگ و عطر، چه بهار همه جا رو میگه انظروا، نگاه بکنید، الی آثار رحمت الله، به آثار رحمت خدا، کیف یحیی الارض بعد موتها، چگونه زمین مرده رو زنده کرد، شما هم همینجوری زنده، میگه اینا مگه نگاه نمیکنن؟ این همه تکرار، انسان‌هایی دارن تکرار میشن، گیاه‌ها تکرار میشن، حیوانات تکرار میشن، یعنی جریان حیات رو نمیبینن توی طبیعت. ما تازه خودمون نیستیم فکر کنیم ما یه بار زنده شدیم، ما در روز هزاران یا میلیون ها بار داریم زنده میشیم و میمیریم. تمام اجزای درونی ما در حال زاد و ولدن و مرگ و میر هستن. سلولامون دائما دارن میمیرن، دو مرتبه سلولای جدید به وجود میاد. مجموعه ما یک بار متولد شده و بعد میره، ولی ما دائما داریم تجدید میشیم. همه وجودمون هی داره تکرار میشه. این اعاده آفرینشه، یعنی آفرینش یک لحظه نبوده. بنازه یک چشم به هم زدن خدا از ما غافل بشه، بخواد رحمتش رو از ما دور کنه، اصلا زنده نمیمونیم. حیات هر ثانیهش معجزه است. در واقع میگه اینا نگاه نمیکنن به این قضیه. ان ذالک علی الله یسیر، این برای خدا خیلی آسونه، این استمرار حیات. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. اینا هم تو همون جمله معترضه است، تا 5 6 تا آیه پشت سر هم جمله معترضه است. این وسط یه مرتبه عرض کردم پیامبر و مخاطب، معاصرین پیامبر رو مخاطب قرار داده و همچنین ما رو. داستان داستان نوح و ابراهیم، ولی یه مرتبه فوکاس کرده روی زمان ما. قل سیرو فلرز، برید سیر کنید، برید مسافرت بکنید. این تو قرآن 7 بار دستور سیر آمده، 7 بارم انتقاد کرده چرا سیر نمی کنید. افلم یسیرو، چرا سیر نمی کنند؟ عمدتاً برای سیر به خاطر تجربیات تاریخی آمده، برای شناخت تاریخ گذشتگان. برید سیر بکنید، کیف کان عاقبت الذین من قبل، ببینید سرانجام امت‌های گذشته، کشورهای قبلی، تمدن‌های قبلی چی شد. یعنی سیر تاریخی، برید آثار گذشتگان، ساختمان‌هاشون رو ببینید. چند بار غیر از مثلا تاریخ آمده، از جمله اینجاست که راجب زیست شناسی آمده، راجب دیرینه شناسی، راجب منشأ حیات. میگه برید سیر بکنید، فن زرو، نظاره نه به معنی تنها چشمه، نظاره یعنی بررسی علمی. کیف بدا الخلق، چگونه بدا الخلق، آفرینش آغاز شد، حیات آغاز شد. حالا ما مسلمان ها متاسفانه نمی کنیم یا خیلی کمتر می کنیم، ولی غربی ها، اروپایی ها، اونا چقدر دنبال این هستن، این فسیل ها رو برن بشناسند، این طبقات مختلف زمین رو بررسی بکنن. هزاران نفر پی اچ دی میگیرن تو همین رشته هایی که برن استخوان های مثلا انسان های اولیه رو پیدا کنن، این دیرینه شناسی و اینها، نمیدونم دایناسورها رو. دنبال این هستن که حیات در کره زمین چگونه آغاز شد، اولین جرقه های حیات کجا اتفاق افتاد، حیات شکل سادش سلول های اولیه چگونه بود، یاخته ها، آمیب ها. سیر حیات، این سلسله تکامل موجودات زنده. میگه برید این جریان رو ببینید، این سر نخ رو تعقیب بکنید، ببینید نخ از کجا آغاز شد، سر نخ کجاست. برید سیر کنید، سیر تو زمین، یعنی آثارش تو زمینه، تو کره زمینه. نمیتونید تو خونه بشینید کتابای فلسفه بخونید اینو پیدا کنید، باید سیر بکنید، برید جغرافیا رو در نوردید. کیف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، همون خدایی که از صفر این حیات رو آفریده در اثر همون آذرخش هایی که در همون دوران زمین شناسی قدیم اتفاق می افتاد، اون سیل های فوق العاده بود، تماما دنیا در حال سیل و بارندگی های فوق العاده بود و زلزله، آثار حیات از اونجا شروع شد. اونم حیات بسیار 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 ابتدایی به کجا کشید؟ حیات های پیچیده گیاهی به وجود آمد، بعدن ماهی ها به وجود آمدن. میلیون ها سال، صد ها میلیون سال گذشت، دوزیستان ها، سوسمار ها، نمیدونم اینا به وجود آمدن، بعد پرنده ها به وجود آمدن. اینا تو کتاب های دیگه همه بهتر از من خوندین و میدونید. بعدن پستانداران، آخرین شاخص پستانداران، یعنی عالی ترین و پیچیده ترین نوع تکامل یافته حیات شاخه پستانداران هستند دیگه. اون وقت یکی از شعب اون به انسان منتهی شده، حالا یا مستقل بوده یا وابسته به این موجودات دیگه، حالا کاری نداریم هر چی بوده، حرف داروینو یا دیگر، در هر حال میخواد بگه این یه سیری بوده که به شما منتهی شده. شما اگه برید اولش رو بشناسید میبینید الان قدم هزارمه. شما چطور میگید همینجا متوقف میشه؟ به چه دلیل باید اینجا متوقف بشه؟ یک جریانی که هزار مرحله رو طی کرده ادامه داره. ثم الله ينشئ نشأة الآخرة، نشأة آخرت رو خدا انشاء میکنه. نشأة میگه نشأة دنیا، نشأة آخرت یعنی انشاء، یعنی پدید آوردن و تربیت کردن. خدایی که تا اینجا تربیت کرده، تا اینجا کمال بخشیده به این موجود، از صفر آغاز کرده. یه بار عرض کردم سلول خودش وقتی به وجود آمد یه انقلابی تو دنیا شد. سلول مجموعه ایست از هزاران یا میلیون ها موجود ریزتر، خودش یه کلونی سلول، یعنی خیلی قبل از اون بسیار ساده تر از اینها بوده ابتدا. چطور قیچیش میخواین بکنید؟ چطور بعد از این خبری نیست؟ ثم الله ينشئ نشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير، خدا بر هر چیز اندازه گذاره. قدیر اینجا هم ترجمه کرده توانا، ولی قدیر از همون قدر میاد، مقدار یعنی اندازه گذار، یعنی برای هر چیزی یک مقدراتی، یک نظمی، یک دیسیپلینی قرار داده. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تقلبون، طبق مشیتش، نه اینکه خدا هر کسی رو بخواد دلش بخواد عذاب میکنه، هر کی رو دلش بخواد رحم میکنه، این دلخواهی ماست، ولی مشیت خدا قانونمندیشه، نظاماتشه. یعنی در این نظامی که او قرار داده عده‌ای مشمول رحمت او میشن، عده‌ای هم که خودشون رو جذب اون رحمت نمیکنن گرفتار مشکلات میشن. عذاب یعنی محرومیت از رشد و کمال و اینها. و الیه تقلبون، شما دارید به سمت او منقلب میشید، زیر و رو میشید. حالا اینو میگن همین که شما مثلا از خاک باز تبدیل به یه انسانی میشید، ولی مطلب فراتر از اینه. ما فقط یک استعداد بودیم، یک قابلیت بودیم، در واقع چیزی نبودیم، ولی زیر و رو شدیم. یعنی این انسان ابتدا از یک به تعبیر قرآن چیز واحده، حیات واحدهی، در واقع نفس واحده، نفس واحده یعنی ساده ترین شکل حیات به وجود آمده، الان زیر و رو شده، به کلی متحول شده، منقلب شده از نظر جسمی و همچنین از نظر روحی. خداوندی که در وجود انسان از روح خودش دمیده، زیر و رو کرده این موجود رو. انسان به کجاها الان رسیده از نظر علم و تکنولوژی و پیشرفت؟ ببینین چی کار داره میکنه انسان در همین ابزار ساده‌ای که اختراع کرده، همین جریانات اطلاع رسانی، کامپیوتر، اینترنت، نمیدونم چه خط و کجا داره جلو میره. میگه شما به سوی او دارین دائما منقلب میشید، الیه تقلبون، این مضارع هم هست. در چه مسیری داریم منقلب میشیم؟ به سوی او. منقلب یعنی متحول، زیر و رو، به اصطلاح رشد و کمال پیدا کردن. و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السماء و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، شما نمیتونید خدا رو نه در زمین و در آسمان به عجز در بیارید. خدا آزادی داده، شرک و کفر و ارتداد و الحاد و همه اینا هست، ولی آیا نظام عالم به هم میخوره با این چیزا، این عمل کرده انسان ها؟ شما هرگز خدا رو ناتوان نمیتونین بکنین، به عجز نمیتونین بیارید، نه در زمین نه در آسمان. یعنی این نظامات آنچنان اقتدار داره که با انکار شما این تغییری درش نمیکنه. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، به جز خدا نه کسی کمک شما هست، ولایتی دارید و نه نصرتی. یعنی تو دنیا هر چی هست ولایت و نصرت از جانب اوست، پس نه میتونید با او بجنگید، خدا رو عاجز بکنید و نه بی نیاز از او هستید. هم به ولایت یعنی سرپرستی او نیاز دارید و هم به نصرت او. والذین کفروا بآیات الله و لقائه، اولائک یئسوا من رحمتی و اولائک لهم عذاب علیم. اما اونایی که این نشانه ها رو منکر میشن، این حقایق رو، والذین کفروا به آیات الله و همچنین لقاء خدا رو، بارها صحبت این لقاء شده، لقاء رو اکثرا تصور میکنن که لقاء در آخرت، ملاقات خدا در آخرت، در حالی که خدا که ملاقات کردنی نیست، مکانی نداره، جایی نداره که بگیم تو دنیا نیست، وقتی بمیریم بعدن آخرت به ملاقات خدا نائل میشیم، هیچ وقت اون ملاقات به اون معنا اتفاق نخواهد افتاد. خدا ملاقات کردنی اصلا نیست، قابل مشاهده ای ما نیست، مکانی نداره. ولی لقاء از همون تلقیه، تلاقی در واقع، لقیان یعنی رسیدن، یعنی دریافت کردن، یعنی خدا از ما دور نیست، خدا با ما قریبه نیست، ما با او میتونیم دسترسی پیدا کنیم، اخلاق خدایی پیدا کنیم. میگه اونهایی که اعتقاد ندارن که ما با خدا میتونیم ملاقات کنیم، ارتباط انسان رو با خدا باور ندارن، تو دعاهای ائمه هست، میگه لقاءک قرة عینی، بیشترین لذت من ملاقات با توست. با خدا داره میگه، تو دنیا هم داره میگه. این کلمه لقاء رو توی معارف دینی ببینید، تو ادعیه به خصوص، این به خصوص این ادعیه 15 مناجات های امام سجاد، چقدر این لقاء به کار رفته، به عنوان زیباترین چیزی که من دنبالش هستم. درست مثل یه عاشقی که ملاقات با معشوقش همین لقاءه. میگه بزرگترین ذوق من تو دنیا اینه که با تو ملاقات بکنه. میگه اونایی که به این ملاقات اعتقاد ندارن، باور ندارن اینه که میشه با خدا نزدیک شد، با خدا پیوند برقرار کرد، اولای که یه اسو من رحمتی، اونا مایوسن از رحمت من، باور ندارن، یعنی چنین امیدی رو ندارن، فکر نمی کنن که بشه، مایوسن از ارتباط انسان با خالق خودشون. و اولای که لهم عذاب علیم، اینا عذاب دردناکی خواهند داشت. این عذاب میگن که من چون منو دوست ندارن با من عذابشون میکنه، این نتیجه طبیعیه. میگه تو مدرسه هم کسی وقتی که درس نمیخونه این عذاب سختی داره، کسی عذابش نمیخواد بکنه، نه معلم، نه مدیر، نه مدرسه، ولی نتیجه رفوز شدن اون عذابه، عقب موندن خودش عذابه. میگه اون عذاب لهم برای اونها هست، نمیگه من چنین میکنم. برای کسانی که رد میشن ننگ بزرگیست، این مفهومو داره، ناراحتی بسیار سختیست، قصه بسیار عمیقیست، با این زبان داره. خب حالا این یه تیکه جمله معترضه بود، بعد دو مرتبه برمیگرده به اصل داستان که وقت ما هم در اینجا تمام میشه، که فما کان جواب قومهی الا ان قالوا اقتلوه، که بعدش حالا میخونیم، پاسخ معاصرین ابراهیم به او جز این نبود که بکشیدش، آتیشش بزنید. یعنی اینا سختی هایی در طول تاریخ رو که انبیا داشتن داره بیان میکنه. پس از آیه 17 تا 23 اینها جملات معترضه بود، جملاتی که این وسط میاد، از موقعیت خداوند استفاده کرده که معاصر پیغمبر خوابشون نگیره تو این قصه سرایی ها، فکر نکنن دارن داستان گذشته رو میخونن. حالا ما هم برای اینکه خوابمون نگیره، عذر میخوام، من خودم رو باید بگم، دائم باید خودمونم باز از این که داریم قرآنی میخونیم که مخاطبینش مسلمانای 1400 سال پیشه در بیاریم، آدم هی برگرده خودش رو مخاطب قرار بده که در واقع اینا رو دارن به ما میگن، ما خودمون به روزش باید بکنیم، قرائت نوین و تازه‌ای داشته باشیم. صدق الله العلی العظیم.
خب آقایون و خانم‌ها میتونن سوالات خودشون رو مطرح بفرمایند.
با تشکر از آقای مهندس، سوال ما راجع به این عذابایی که در واقع ناظر شده در دورانهای گذشته، چرا در مورد پیامبران گذشته همش صحبت از عذاب، صحبت از بقول معروف کسایی که ایمان آوردن و کسایی که ایمان نیاوردن، اونایی که ایمان آوردن نجات پیدا کردن و اونایی که ایمان نیاوردن به عذاب دچار شدن، اما به پیامبر که میرسیم فقط میگه که وظیفه تو اینه که رسالت تو ابلاغ کنی، یعنی دیگه کاری به کار اونا نداشته باشه. میخوام ببینم فرق اینجا در کجاست، چرا اون اقوام در واقع عذاب میبینن و این قوم در واقع از این به بعد دیگه عذابی در کار نیست. اینو لطفا این مقدار بیشتر باز کنید. متشکرم.
خب سوال شفایی که کردن متوجه شدید، بحث رو مطرح کردن که در دوران گذشته همباره سخن از عذاب امتهای منحرف بوده، ولی زمان پیغمبر ما که رسیده میگه وظیفه تو فقط ابلاغه و دیگه مثلا عذابها قطع شده. نه پیغمبر ما در واقع تنها این وظیفه رو داشت، اونها نبودن، و نه اینکه عذاب متوقف شده باشه. اتفاقا قرآن از زبان حضرت نوح این رو بیان کرده که حضرت نوح به عنوان اولین تجربه نبوت میفرماید انلزمکموها و انتم لها کارهون. مگه ممکنه ما الزام بکنیم شما رو؟ انلزمکموها و انتم لها کارهون، چیزی که شما نمیخواید. مگه ماها یعنی ما سلسله انبیا، مگه ما مجازیم که اصلا الزام بکنیم؟ الزام تو کار ما نیست، اجبار نیست، تکلیف نیست. از زبان همه پیامبران تو قرآن ما میخونیم که به اونها گفته خداوند جز شما ابلاغ وظیفه‌ای ندارید. این برای تنها پیغمبر نیست که قرآن گفته باشه تو وکیل نیستی، تو حفیظ نیستی، نگهبان ایمان مردم نیستی. به همه شون گفته، همه این نقش رو داشتن، همه یک برنامه داشتن و یک شیوه رو داشتن. عذابی که زمان اونها اومده عیناً به خود پیغمبر و معاصرین او هم میگه، این رو مرتب این رو گفته. البته چنین عذابی تحقق پیدا نکرد، نه اینکه قرار نبوده بکنه، به اونجا نرسید که انکار بکنن. یعنی شبه جزیره عربستان بالاخره مسلمون شدن، اسلام توسعه پیدا کرد. یعنی سخن پیامبر به بنبست نرسید در زمان نوح و انبیاء دیگه، این قضیه به بنبست رسید، یعنی راه حلی دیگه نداشت، ولی اینجا اینطور نشد، بنابراین اون عذاب تحقق پیدا نکرد. و بعد اصلا خود عذاب، من عرض کردم که اکثرا اینطور تصور میشه که خدا یه دی رو عذاب میکنه، یه دی رو بهشون رحمت میکنه، در حالی که اینجا به عنوان که خدا فاعل هست و او داره این کار میکنه مطرح نمیشه تو قرآن. خود عذاب یعنی دوچار گرفتاری شدن، دوچار رنج شدن، محرومیت کشیدن. در واقع من عرض کردم تو مدرسه اونایی که قبول میشن خوشحال میشن، به تعبیر قرآن میگه کارنامش رو سر دست میگیره، ها اون مقرأ کتابیه، بیا نامه عمل منو بخونین، من میدونستم یه همچین نمرات میگیرم. میگه ولی اونایی که به اصطلاح رد میشن، اون حالتی که دارن اسمش چیه؟ میگه عذابه. اتفاقا جالبه که یه داستانی قرآن تعریف میکنه، داستان یه ده باغدار. میگه اینها خوندین تو سوره قلم هست، میگه اینا چقدر آدم های خسیسی بودن، برای این که به کسی چیزی ندن موقع کندن میوه، تصمیم میگیرن ساعت 4 صبح 5 صبح برن میوهشونو بکنن. دیدین وقتی میوه رو از درخت میکنن، باغداران گدا گشنه هم جمع میشن دیگه، حالا دو تا سیبی گلابی چیزی، همه چشمشون به این درخته که از این حاشیه‌اش چیزی مثلا بدن. این رسم توی روستاهای ما هم هست، بین باغدارا هست که معمولا یه چیزیشو به دیگران میدن، میگن این برکت ماله. میگه و آتو حقه یوم حصادهی، روزی که میچینین میوه رو حق دیگران رو بدین. این تنها مال باغدارام نیست، هر کسی که شرکت و کمپانی هم داره، آخر سال که حساب تقسیم سود و زیان سرمایه های شرکت، سهام شرکت، اونم فرق نمیکنه. هر کسی آخر ماه، آخر سال یه جمع‌بندی روی درآمدش میکنه، خوبه که بخشیشو کنار بذاره دیگه. جالبه این داستان، میگه اینا رفتند و صبح سحر یواش یواش در گوش هم صحبت میکردن که کسی صداشون رو نشنوه، ولی وقتی میرسن میبینن خبری نیست، فکر میکنن اول اشتباه اومدن. میگه نه، اینجا مثل که نیست، چطور ما اشتباه اومدیم؟ نکنه تاریک روشن بود اشتباه کردیم؟ دقت میکنن این برمان، میگه نه درست اومدن، آدرس رو درست اومدن، ولی باغشون نیست. باغشون شب که اینا خوابیده بودن سائقه ای زده بوده و مثل همه اتفاقاتی که تو طبیعت میفته و این باغ از بین رفته بوده، تمام سرشاخه ها سوخته بوده، باغ میگه روی پایه های خودش ریخته بود. از این اتفاقات میفته، سیل، زلزله است، سائقه است، باد گرم، باد سرده. حالا عرض من از این به بعده، میگه اینا وقتی که دیدن این باغ و دستاشونو میزنن رو هم، وای چقدر ما خرج کردیم، الان ما انفق فی، چقدر ما خرج کردیم، پول کارگر دادیم، شخم زدن، کود دادیم، چیکار کردیم. میگه کذالکل عذاب، کذالکل عذاب، عذاب اینه، نه اینکه کسی کرده باشه، یعنی شما هفتش ما زحمت کشیده، تلاش کرده، خرج کرده، حالا که روزی که بره میوهشو بکنه میبینه هیچی دستش نمیگیره، میگه این عذابه. یعنی عذاب محروم شدن از صرف عمر، صرف انرژی ها. وقتی هم که میگه شما گرفتار عذاب میشین، مثل اون محصلی که عرض کردم سال تحصیلی تموم شده چیزی دستشو نگرفته، باید تکرار بکنه اون سال، این میشه عذاب. تو چند تا سوره قرآن پشت سر همه عذاب رو تبیین میکنه. یکی هم راجع به همین ذرات سرگردانی است که روی هوا هست، میگه اینا وقتی از مدار خودشون خارج میشن عذاب و سعیر میچشند، یعنی همونی که تو مدار خودش نیست برخورد میکنه به جو زمین میسوزه. در واقع هر کسی در مدار خودش نباشه، کار درست نکنه، نتیجه خلافکاریش عذاب دیگه. فاعلی نیست، فاعل خود هستیه، فاعل نظامات عالمه. در واقع اینو به خدا نسبت ندیم که خدا مثل جلادی اونجا نشسته میگه ایمان نیاری من عذابت میکنم، آتشت میزنم. دفعه گذشته مثال زدم، میگن آقا اینجا که تو خونه داری میسازی اینجا سیل میاد، آمار نشون داده که هر 30 سال 40 سال یه بار یه سیلی آمده. میگه ولش کن بابا، این چیزی که نشون داده نمیشه. وقتی عذاب، وقتی سیل بیاد این معذب میشه دیگه، این خودش شده، گوش نکرده، خوناش زندگیش از بین میره. معنای عذاب در واقع به این مفهومه توی قرآن، بی‌اعتنایی به نظامات، محروم شدن از نجات دادن خود هست. عذاب در زمان ما هم هست اتفاقا. قرآن میگه که ببینین من چطور برای شما تبیین میکنم عذاب رو. میگه قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، به ما داره میگه، هم مخاطبینه، عذاب بر شما برانگیخته میشه، بعثت رو به عذاب نسبت داده. یعنی عذاب زمینه هاش هست به صورت بالقوه در وجود شما، نذارید بالفعل بشه. ببینید اگه یه نفر الان تو این سالن سرماخوردگی داشته باشه، این میکروب سرماخوردگی الان به ریه همه ما منتقل شده، پس بالقوه ما آمادگی سرماخوردن رو داریم، ولی سرما نمیخوریم اکثریتمون. چرا؟ برای این که خب اون بنیهش رو داریم، ولی به محض این که کمخوابی کشیده باشیم، ناراحتی گوارشی داشته باشیم، خسته باشیم، اعصابمون ناراحت باشه، زمینه پیدا میکنه میکروب توی مخاط اون شخصی که این ضعف ها رو پیدا کرده رشد میکنه. و اینا همه جا هست، میکروب، همه میکروب ها همه جا هستن. ما در یک حالت تعادلی با میکروب ها قرار داریم، به محض اینکه ضعیف بشیم میکروب بر ما غلبه میکنه. حالا میگه عذاب ها تو جامعه هست، عللش یه کاری نکنید مبعوث بشه عذاب ها. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، چه نوع عذاب هایی هست؟ من فوقکم، عذاب های بالا دستی ها، حکومت. این تفسیر مندرآوردی نیست، تفسیر امام جعفر صادقه. میگه عذاب قدرتمندان، دیکتاتورها، طاغوتها، حاکمان بر شما، پدرتونو در میارن، آزادیاتونو میگیرن، عدالت اجتماعی رو از بین میبرن، هرس و نسلتونو نابود میکنن. این یه عذاب دیگه، عذاب نیست که خدا کرده باشه. میگه مواظب باشید، این زمینه هاش هست، شما اگه امر به معروف و نهی از منکر نکنید عذاب حکومتی بر شما نازل میشه. دیگه چی؟ او من تحت ارجلکم، عذاب از زیر پاتون میجوشه، از پایین، نه از بالا حکومتی، از پایین. میبینیم لومپنا حاکم میشن بر جامعه، گروه های فشار حاکم میشن، بی سواده حاکم میشن، بی سر و پاها، اراذل و اوباش حاکم میشن. کاری میشه کرد؟ تابع قانون نیستن، تابع نظم و مقررات نیستن، کسی هم نمیشناسه اینا، زورشون بهش نمیرسه. حضرت علی تو نهج البلاغه اینو میفرماید، میگه وقتی که اینا حمله میکنن اصلا شناخته نمیشن، ولی وقتی متفرق میشن هر کسی سراغ کار خودش میره، که بناسه، که نجاره، که عطاری، نفعی برای جامعه میره. میگه همیشه تجمع اینها مضر برای جامعه. راجب قوقا میگه، آدمای قوقاییان، قوقا سالاران در واقع، اینم عذاب دیگه. پس یه عذاب از بالاست، قدرت‌های حاکم بر حکومت، یکی عذابای از پایینه. تو ترجمه هم نوشتن مثل شورش بردگان مثلا، طبقات تو تاریخ همه کشورها، تنها کشور ما هم نبوده دیگه، وقتی کنترل از دست خارج میشه، زمان عثمان، زمان حضرت علی هم همینطور بودی. او یلبسکم شیعن، یا شما دوچار شیعه شیعه میشید، اختلاف پیدا میکنید، وحدت جامعه دستخوش اختلافات میشه. این عین عذابه. جامعه ای که همه یک خط داشتن، یک هدف، یک شعار، جدا هر کسی یه چیزی میگه. اوی یزیغ بعضکم بعث بعضن، یا خشونت هاتون رو به خودتون میچشونه خدا. یزیغ و زائقه یعنی چشیدن دیگه، بعضکم بعث بعضن، خشونت یعنی وجود خشونت توی جامعه، میگه عذابه. به جون هم افتادن، نمیدونم قطعهای زنجیره‌ای درست کردن، حملات به دانشگاه ها، به نمیدونم خرم آباد، به امثال هم، اینا میگه عذاب نیست؟ آیه قرآن هم اینا رو داره میگه دیگه. دیگه روشن‌تر از این چی رو بگه؟ میگه اینها عذابهاییست که بر شما برانگیخته میشه. برانگیخته شدن زمینش هست. تو جامعه همیشه بالقوه استعداد به جون هم افتادن هست، استعداد درگیری، آدم کشی هست، همه این استعداد تو همه جوامع هست، ولی کنترل کنید، بهانه دست اونها ندید، این آتش رو به اصطلاح بادش نزنید، نذارید که بگیره و اینا تر و خشک رو میسوزونه. آخرش میگه انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، ببین ما به چه زبانی داریم بهتون میگیم، یه ذره تفقه کنید. اینجا فقاهت رو آورده تو جامعه شناسی، رو شناخت آفات اجتماع، آفات اجتماعی رو میگه تفقه کنید. تفقه توی یک سلسله حلال و حراما که نیست، تفقه توی به اصطلاح معضلات، پیچیدگی های روابط اجتماعیه. خب این عذاب دیگه. ما فکر میکنیم عذاب باید سیل و زلزله بیاد تا بگیم عذابه. تمام مشکلاتی که چه همه جوامع مسلمان الان دارن عذابه. عذاب تمام جوامع اسلامی رو گرفته، تا خرخره ما رو عذاب گرفته. مگه عذاب شا خودم داره؟ همه این مشکلاتی که ما داریم، عقب افتاده یا که داریم مسلمان عالم، همهش عذابه، این عذابه و نتیجه عمل خود ماست. کسی این عذاب ها رو به ما نداده. کشورهای دیگه هم که اون مشکلاتی که دارن، اونم عذاب خود اونهاست، یا اگه منافعی دارن اونها تلاش خودشون، جهات مثبتی که دارن. میگه خداوند وضع هیچ ملتی رو تغییر نمیده مگر خودشون تغییر کنن، بد بشن بد میشه، خوب بشن خوب میشه. اگه اجازه بدین، مصیبت اون چیزیست که با آدم اصابت میکنه از بیرون در واقع، ولی عذاب میتونه ریشه درونی باشه دیگه. معنای مصیبت چیزیست که اصابت میکنه، مثل میگه شما دچار مصیبت هایی میشین، نمیدونم از دست دادن اموال، انفس، ثمرات، اینا همه در واقع چیزاست که با آدم بر میخوره، در واقع در معرضش آدم قرار میگیره. عذاب بلی ناراحتی درونیه، مثلا احساس رنج، احساس فقدان یه چیزیست. عذاب درونیه در واقع. خب دو تا سوال کتبی هم هست. با توجه به توضیحات جلسات قبل مبنی بر اینکه مردم در تمام اعصار الله را قبول داشتند و اختلاف نظر در ربها بوده است، اما در آیه 16 انما تعبدون من دون الله اشاره به این دارد که مردم چیزی را جز الله می پرستیدند، در این باره توضیح بدهید. من عرض کردم که در هیچ دوره‌ای بت‌ها به معنای خالق شناخته نمی شدن. در زمان پیامبرم بت می پرستیدن، ولی هیچ کسی اعتقاد نداشته که بت‌ها خالق ما هستند. در فلسفه بت پرستی میگن خدا رب الاربابه، خدا آفریننده آسمان ها و زمین و فرشتگانه، ولی شأنش اجل از این که به کار ما برسه. او مثل یک پادشاهی که وزیر داره، وزرایی داره، استاندارایی داره، بخشدارایی داره، تا سلسله مراتب میاد کت خدایده، نظاماتی قرار داده و در این نظم عالم اداره امور ما به دست فرشتگانه. فرشتگانم که ما دستمون بهشون نمیرسه، این بت‌ها رو به صورت ملموس و محسوس به یاد اونها یا به نام اونها میسازیم. اتفاقا میگه ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هند. این رجوع مشرکین زمان پیغمبره. میگه ها اولای شفها اونا اندالله، اینا شفیان ما نزد الله هن. یعنی بت رو به عنوان واسطه میگرفتن. البته توده مشرکین بت میپرستیدن، خواسشون میدونستن این بت کاری نیست، خودمون ساختیم، ولی برای اینکه مردم بتونن یه وحدت ایدئولوژیک پیدا کنن، پیرامون بت ها اینا رو جمع میکردن. فرشتگان که محسوس و ملموس نبودن، ولی در اندیشه بت پرستی خدا هست، سلسله مراتب بعد فرشتگانه، بت ها سمبل اونهان در واقع. این یه چیز دقیقه. زمان پیغمبر این همه بت بوده، ولی خدا رو هم در این حال قبول داشتن، خدا رو خالق میدونستن. میگه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه بپرسی کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، لیقولن الله، حتما میگن الله. اگه بپرسی کی شما رو خلق کرده، من خلقهم، لیقولن الله، حتما میگن الله. کی شما رو روزی میده، لیقولن الله، همه رو میگن الله. لیقولن کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، حتما خواهند گفت خلقهن العزیز العلیم، خداوند عزیز و علیم. بنابراین دعوا سر اینه که برای اون خدا ما چه نقشی قائلیم، ما رو خلق کرده رفته پی کارش، یا صبح تا شب با اون کار داریم. این مثال رو یه بار بنده زدم که دیدگاه یک دهاتی نسبت به پادشاه کشور چگونه است. شاه کشور قبول داره، ولی هیچ رابطه بین او و خودش نمیبینه. ما با هم کاری نداریم. من عریضه میدم کت خدا، کت خدا ببره بده به بخشدار، بخشدار بده به نمیدونم فلان فرماندار، فرماندار بده استاندار، استاندار بده وزیر کشور، وزیر کشور بده به شاه. این سلسله مراتب رو در این حالی که او رو قبول داره کاری باش نداره، ولی خدا میگه همه این رابطه چیزا رو بذارید کنار، مستقیم دوتایی با هم هستیم. او فاصله ای با کسی نداره، با همه در یک شرایط مساوی قرار داره. در واقع بله، ببینید مسئله ترجمه که میکنن میگه نمیپرستیدن، در حالی که ترجمه عبادت پرستش نیست. این از اون غلطای مصطلحه که تو همه تفسیر و ترجمه هم هست. تو قرآن میگه لا تعبدوا شیطان، یعنی چی؟ شیطان با ترجمه های موجود، شیطان رو عبادت نکنی. کی شیطان عبادت میکنه اگه به معنای پرستش بگیریم؟ کی شیطان پرسته؟ ولی عبادت، بارها این عرض کردم که عبادت یعنی هموار کردن وجود خود برای پذیرش یک حقیقتی. اگه یادتون باشه عرض کردم تو عربستان، تو مکه و مدینه، این ماشین های جاده سازی رو بهش میگن عابد، روش هم نوشته عابد، این گریدر و بلدوزر و لودر و اینا رو عابد، عابد یعنی جاده صاف کن. جاده رو صاف میکنن که اتومبیل راحت بیاد. عبادت به صاف کردن جاده وجود میشه برای اینکه فرامین خدا راحت بیاد تو وجود ما. یعنی چون و چرا نداشته باشیم، دست انداز و نمیخوام و نمیتونم و خستم و حوصله ندارم و حالا یه روز دیگه، اینا نباشه. اگه یه چیزی حق حقیقته برخلاف خود منم هست، وجودم راحت مثل آینه برای فرامین خدا هیچ استکاکی نداشته باشه، هرچی بیشتر سیغل شده باشه راحت‌تر این فرامین پذیرفته میشه. بنابراین مفهوم عبادت یعنی تسلیم، یعنی رام شدن، یعنی جذب شدن. میگه که نسبت به خدا این حالتو داشته باشید. اونا خدا رو باور دارن ولی با خدا کاری ندارن. یه دهاتی با پادشاه مملکت کاری نداره، ترسش از ژاندارمه، طمعش به کت خداست نیست؟ یعنی کارش با اوناست اصلا، حالا شده مثلا پاسدار جاش اومده نمیدونم یا چیز دیگه اومده، یعنی ارتباطش تو زندگی با همین دم دستی هاست. میگه با خدا عبادت ده، وجودتون هموار او باشه نه هموار دیگران، نسبت به دیگران هیچ حالت تسلیم و تمکین و تقلید بیچون و چرا نداشته باشید. در برابر همه چون و چرا هست، ببینید تا چه حد عمل کرد یا سخن او با حق انطباق داره. یه سوال دیگه یا شد دوتا، نه یه دونه است. در آیه 13 اومده منافقین بار گناه خود و کسانی را که فریب داده اند حمل خواهند کرد. این همان چیزیست که خود منافقین در آیه قبل گفته بودند. پس آیا افرادی که فریب خورده اند بازخواست نمی شوند؟ کمی بیشتر در این باره توضیح دهید. عرض شود که میگه که کافران گفتند به مؤمنین که تو خط ما بیاین، خطاهای شما به حساب ما. میگه که در حالی که چنین نیست، خطای هر کسی، این خطا یه چیز قراردادی نیست که کسی بشینه بنویسه. تو خطا بکنی تو وجود تحقق پیدا کرده. من گناه که میکنم روحم قلبم تیره شده، یعنی چه کسی دیگه این بارشو به دوش میگیره؟ یعنی نگاه به گناه به عنوان یک امر سوری، به عنوان یک امر خارجی. میگه این غلطه. شما هر کار خوب یا بدی بکنید نتیجه فوریش در وجود خودتون شکل میگیره، روحتون تیره میشه یا تزکیه نفس پیدا میکنه. یعنی چی اونا بارشو به دوش میگیرن؟ تو دروغ بگی دروغ خودتو تیره کرده، گناهش به حساب اون میره. ببین این نوع برخورد و با ثواب گناه مکانیکی کار کردن. ما فکر میکنیم مثلا خود نماز خوندن دولاراس شدن، فکر میکنیم این فیزیک این کار فقط مهمه، یا یه الفاظی رو گفتن بدون اینکه معناشو بدونیم. حج هم همینطور، این کارو انجام بده، هفت بار دور اینجا بگرد، یعنی همش شکل رو میبینیم نه تأثیراتی که در درون میگذاره. میگه نسبت به گناه هم یه دهی همینجور فکر میکنن، بنابراین میگه این نمیتونه چیزی بکنه. خب اون کسی که اون گناهو کرده قطعا تو وجود خودش این تأثیر رو گذاشته، پس این نتیجه هم دامنگیرش خواهد شد، چه بد چه خوب. اون آدمی هم که داره اینو فریب میده در واقع داره یک کار غلطی رو تو جامعه اشاعه میده، یه عده‌ای رو به اشتباه میندازه و اونها در کار خلاف خودشون مصرتر میشن، ادامه میدن اون کار رو، پس دوبار گناه داره. اتفاقا آیات زیادی است تو قرآن روز قیامت رو تصویر میکنه که میگه نهازا لحق تخاصم اهل نار، مخاصمه و دعوای اهل آتش حقیقتی است، شنیدنی است. میگه دعوای مستضعفین و مستکبرین، مستضعفین داد میزنن سر اینا که شما پدر ما رو درآوردین، ما که کاری نبودیم، شما ما رو فریب دادیم. اینا میگه خودت دنبال این حرفا بودی، خودت میخواستی به ما نزدیک بشی، از این قدرت بهره مند بشی. اینا میگن بل مکر و لیل، این توطئه های شبانه روزی تبلیغات شما بود که ما رو فریب داد، و اینا ما که دنبال شما نمی اومدیم. این بحثا رو تو قرآن شاید به 7-8-10 زبان، بحث مستکبرین و مستضعفین، نمیدونم تابعین و متبوعین، نمیدونم زبانهای مختلف همه اینا رو گفته. آخرش معلوم میشه از نتیجه صحبت‌ها که شما اون رو بت کردین، اونم شما رو خر کرد. یعنی دو طرف است دیگه، اون کسانی که قدرت پیدا میکنن طاغوت میشن، یه عده اونا رو باد میزنن، پروبالشون میدن، تمکین میکنن، تملق میگن، بزرگ میشن. پس اینا در به وجود آمدن اون طاغوت ها مقصرن، اونها هم در گمراه کردن اینها. یه بدبستان دارن در واقع، یه معامله دو طرفه هست، پس اونها هم مقصرن، این نیست که اونها بی تقصیر بوده باشن و فریب خورده. یه نامه یکی دیگه هم اینجا اومده، این یکی رو هم عرض کنم. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، نظیر این جمله در بسیاری از آیات آمده است که برخی چنین است، خداوند هر کی را بخواهد هدایت میکند و هر کی را اراده کند گمراه میکند. من نمیتوانم این جملات و آیات را درست درک کنم که اگر چنین است، پس خدا اگر کسی را هدایت نمیکند، گناه آن کس چیست که خدا مقدر کرده که هدایت نشود؟ خب سوال همیشگی اساسی هست دیگه. قرآن میفرماید که یهدی من یشاء و یضل من یشاء، تؤت الملک من تشا، حکومت رو به هر کی بخوای بدی، و تنزع الملک من من تشا، از هر کی بخوای میگیری، تعز من تشا و تذل من تشا، هر کی رو بخوای عزت میدی، هر کسی رو بخوای ذلت میدی. فراوون تو قرآن، شاید 100 آیه هست که این طوری آدم نگاه بکنه میگه خب خدا خواسته دیگه. اتفاقا هم یزید به حضرت زینب همین حرفو میزنه، میگه برادرت قرآن نخونده بود، بیخبر از قرآن بود، خدا گفته که تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، حالا خواسته به ما عزت بده و شما رو ذلیل بکنه. مگه نگفته که تو اوت الملک من تشا، به هر کی بخواد ملکو میده، حالا به ما داده، و تنزع الملک من من تشا، از هر کسی بخواد نزع میکنه میکنه. خب از شما کنده؟ اون قرآن نخونده بود، نمیدونست این قانون قرآنه. یعنی اون که سطحی نگاه میکرد اون آیاتو نخونده بود که کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی در گرو عمل خودشه، لیس للانسان الا ما سعى. اینجا که میگه که خدا هر که بخواد، ما با خودمون مقایسه میکنیم، با خواسته های خودمون. خواسته های ما الزاماً حساب و کتاب نداره، بستگی به حالات نفسانی ماست. خوشمون میاد اینجوری بکنیم، دلمون این کارو دوست داره، ما که نظامی نداره رفتارمون، تابع هوا و هوسمونه، امیالمونه. ولی مال خداوند که مشیتش خواستش که اینجور متغیر و بی حساب و کتاب نیست. مشیت خدا یعنی همون قانونمندی الهی، قانونمندی خدا، نظامات حاکم برسه طبق اون نظامات. بعضی ها گمراه میشن، بعضی ها هدایت میشن، ولی خدا چون این نظامات گذاشته به خودش نسبت میده. یه بار مثال زدم، شما تو مدرسه اون کسانی که قبول میشن و رد میشن، بالاخره اون معلم یا مدیر مدرسه میاد اعلام میکنه، معنای اونچه که تو تابلو مینویسن یعنی ما اینا رو قبول کردیم، ما اینا رو رد کردیم دیگه. اونا دارن قضاوت میکنن، اونا دارن حکم میکنن، چه دانشگاه چه جای دیگه. آیا معنیش اینه که این معلم وقتی میگه من اونو ردش کردم، من اونو قبولش کردم، من اینو شاید اول کردم، کسی اینطور میفهمه که من از قیافه اون خوشم اومده؟ خیلی طبیعیه که میگه من این 4 نفر رو رد کردم، یعنی اون 4 نفر نمره حداقل رو نرسوندن. پس معلم مطابق یه نظاماتی عمل میکنه، ولی میگه من چنین کردم، چون او حامل اون قوانین و مقررات هست، او مجری اون قوانینه. خداوندم که میگه من ملکو از کسی میگیرم و ملکو میدم، یعنی ملک برای خودش یه قانونمندی داره. کسی میخواد به حکومت برسه، به قدرت برسه، همین جوری نیست که فقط دلش بخواد، باید یک سلسله قوانین رو رعایت بکنه. و برعکس وقتی که از حکومت، از قدرت میفته، یه دلایلی داره که افتاده، اون دلایلو من این نظاماتو قرار دادم در هستی. همینطوری یه کسی زهر میخوره میمیره، خداوند میگه که من او رو کشتم. چرا؟ برای اینکه من این خاصیت رو در زهر گذاشتم. کسی که خود از پشتمون خودشو پرتاب میکنه، خدا میتونه بگه من پرتابش کردم. چرا؟ من قانون جاذبه رو گذاشتم، من این حد توانایی رو در اندام او گذاشتم که نتونه سقوط از 3 متر رو تحمل بکنه. خدا چون فاعل هستیست، همه چی رو به خودش نسبت میده، ولی هرگز اون به اون معنا نیست که او داره به ما تحمیل میکنه. یعنی مشیت خدا تحمیلی بر اراده محدود ما که در چارچوب مشیت او هست نخواهد بود. خب خسته نباشید.
خب در انتها به یک اطلاعیه توجه حضار رو جلب میکنم. هفته بعد 13 رجب و میلاد مسعود حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست. به همین مناسبت مراسم سخنرانی و بزرگداشتی در این مکان برگزار میشود ساعت 4 بعد از ظهر. ادامه بحث قرآن رو 2 هفته بعد چهارشنبه خواهیم داشت.